درس خارج طهارت جلسه 72 19 فروردین ماه 92.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلى الله تعالى على سيدنا ونبينا ابي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا فداه، عجل الله تعالى فرجه الشريف. بحث در أدلة دالة بر مطهریت اسلام بود در موردی که بدن کافر یا اجزاء مالا تحله الحیاتش یا رطوبات متصله به او در زمان کفر ملاقات با نجاست خارجیه کرده باشه. دلیل سیره عقلا، سیره متشرعه بود که صاحب جواهر او را ادعا فرموده، که سیره متشرعه بر این هست و بر این بوده در اعثار معصومین علیهم السلام که معامله طهارت می کردند با ابدان اونها و اون دو مورد دیگر، حتی اگر با ما هم تطهیر نکنند بعد از اسلام آوردن. و یا بیان دوم این بود که خود سیره این مسلمان شده ها که احکام اسلام رو فرا می گرفتند و در اسلام نشو و نما می کردند، اونها هم ملتزم نبودند بر اینکه تطهیر بر ما کنند. این نشون میده که تلقی اونها هم از شرع این بوده که پاکن دیگه. بله، اگر احراز بکنیم سیره همه اونها رو. خب این به خدمت شما عرض شد که استدلال. اشکال این بود که وسیلت المعاد اشکال فرمود به این که این سیره صغراش برای ما محرز نیست. درسته اگه صغرا محرز بود کشف میکرد، برای این که نظر شعار اینه، اما صغرا محرز نیست. جواب داده شد به این که چرا صغرا محرز نیست؟ شما که نفی نمی کنید، نمی گید ما احراز کرده این عدم وجود سیره را، می فهمد محرز نیست، ما خبر نداریم. خب شما خبر ندارید، مستدلین دارن میگن ما خبر دادیم، داریم اخبار میکنیم. صاحب جواهر و بزرگ بعض بزرگان دیگر اخبار میکنن به وجود این سیره. این اخبار برای ما حجته، سوا این که این اخبار از باب خبر و شهادت باشه، چون خبرشون محتمل الحس و الحدس، و خبر محتمل الحس و الحدس در جایی که اون مخبرون به امری باشه که با حس قابل دریافته و احتمال حسیت هم احتمال متوفری باشه، نیشغولی نباشه، گفتیم بنای عقلا بر قبولش. و همچنین اگر فرض کنیم این حد زده صاحب جواهر و اخبار حدسی داره میفرماید، باز قولش برای ما میتواند حجت باشه، به خاطر اینکه درست است ابتداءً اخبار به این که سیره بر چه منوالی بوده یه امر حسی است، اما این در موردی است که معاصر باشه، انسان قریب العصر باشه، وقتی چندین قرن، هزار سال، ده قرن، یازده قرن، دوازده قرن یه پدیده‌ای میخوایم ببینیم که چگونه بوده است، باید با شواهد و قرائن و خصوصیات دریافت کنیم و کشف بکنیم، این دیگه میشه امر حدسی. فلذا گفتیم که امور باستانی که این لغت در باستان چه بوده، این یا این خط میخی، بله اون زمان حدسی نبوده، اون زمانی که خود زمان خطوط میخیه بوده خب حدسی نبوده، یا اثار قریبه به اونم بله، اما امروز شده یه امر حدسی، یه رشته دانشگاهیه برای شناخت اونها. پس بنابراین میشه امر حدسی. امر حدسی قول متخصص در امور حدسی حجت، و اهل خبره قولشون، اهل خبره هر فنی در اون باب برای فقیه هم حجته. و از همین باب بعضی قول لغویون رو حجت میگن هست، چون رجوع به اهل خبره است. و این اشکال که بابا این که فلان لفظ فلان معنا رو داره یا نداره، این مطلب حسی است نه حدسی، خب ازش جواب داده شده به این که این در صورتی است که ما لغت معاصر رو بخوایم ببینیم چیه. اما بخوایم بفهمیم این لغت فل ازمنت سابقه 10 قرن پیش به چه معنایی بوده، این الان حدسیه. بنابراین قول لغویون حجت. چی؟ نه نه این نیست مقصود. اونایی که حدسیاتی که قریب به حسه، اون ملحق به حسه. مثل این که بنده شهادت بدم به عدالت حضرت عالی، عدالت حضرت عالی نه حسیه به اون معنا نیست که با چشم و با گوش و با اینا قابل درک باشه، اما قرائن و شواهد قریب به حس داره. اگر مدت ها بعد از 15 سال 10 سال که شما رو میشناسم، دیدم هیچ جا گناهی از شما سر نزد، دیدم هر جا هواوی بود و همر شارعی بود شما مراعات شارع رو کردید، خب دیگه حد میزنم به این که شما عادلید. ملکه عدالت و خدا ترسی در باطن شما به حمد الله وجود داره. خب این حدس قریب به حس گفته میشه. اما یه حدسی هایی است که قریب به حس نیست، مثل اینکه آقا الان این ساختمان قیمتش چقدر. خب این اطلاعات قوی میخواد، کسر و انکسار اطلاعات با هم دیگه، تا نتیجه این بشه که حالا به چه مقدار میارزه اینجا. این حدسی که اینجا میگیم یعنی امور حدسی که قریب به حس نیستش. قول اهل خبره در اون ناحیه حجته. خب حالا اگه به جای عدالت که امر شواهدش قریبه به حسه، اما اگر بخواد کسی شهادت به اجتهاد حضرت عالی بده یا به فرض محال به اعلمیت حضرت عالی بده، اون امر حدسیه، قول هر کسی حجت نیست. بله باید اهل خبره ای باشه که مجتهد شناس باشه، اون بیاد مثلا شهادت بده. بنابراین به خدمت شما عرض شود که این مقصوده. حالا در اینجا اگه از راه اخبار اهل خبره و به این که صاحب جواهر من اهل خبره است، خبره و داره اخبار میکنه که سیره بوده، و این بحث خیلی بحث مهمی است در جا به جای فقه که ما ادعا میکنن بزرگانمون یه سیره ای را، آیا میتونیم بپذیریم در ولو اینکه خود ما احراز نکرده باشیم؟ این بحث مهمه، جاشم جای بحث اصلیش هم تو اصوله که اینا اونجا باید ملقح بشه. بله؟ نه در کل تاریخ، اما این اموری که مربوط به امور شرعیه میشه و اینا. بله؟ نه از دالی مطرح بفرمایید، یعنی عنوان بهش بدید اشکال نداره. در اینجا مناقشاتی است، مناقشه اولا، مناقشه خود صاحب کفایه قدس سر آخونده. ایشون ظاهرا در همون بحث حجیت قول لغویین فرموده قبول حجیت قول حجیت اهل خبره قبول داریم، اما مشروط به این است که اطمینان بیاورد. قول اهل خبره در صورتی حجته که اطمینان بیاورد، و جایی که اطمینان نمی آورد قول اهل خبره حجت نیست. و ما از قول صاحب جواهر اینجا اطمینان پیدا نمی کنیم، پس بنابراین حجت نیست. بله؟ بله. نه، این قولی که اطمینان آور باشه ایشون فرموده حجته، در این صورت حجته. یا اگرم خواستید بفرمایید اطمینان حاصل از قول اهل خبره حجت. این فرمایش ایشون، این فرمایش تمام نیست. چرا؟ و حتی خود ایشون هم ملتزم نیست. خب ما یکی از اهل خبره ای که بهش مراجعه میکنیم مجتهدین و فقها هستن. آیا فی کل مسئلتن تو فقها فتوا میدن و مقلدین مراجعه میکنن اطمینان دارن که به صحت فتوا؟ یا نه قول او حجته؟ نه اطمینان شخصی، اطمینان نوعی هست که اهل خبره اطمینان نوعی، یعنی نوع مردم ممکنه اونم خیلی واضح نیست که اطمینان باشه. بله ظن به اینه، اما حتی اطمینان نوعی هم به این نیستش که حرفای اهل خبره مطابق با واقعه. ولی بشر چه کار بکنه؟ اگر بخواد بر اساس یقین و قطع کارها رو سامان بده، خب کارا زمین میمونه. این مصلحت عامه زندگی باعث شده که عقلای عالم قول اهل خبره رو حجت بدونه، بگن اگر کسی به اهل خبره عمل کرد این نکوهش نمیشه اگر مخالف با واقع در اومد. بنابراین مراجعه به اهل خبره مشروط نیست عقلاً و شرعاً به این که اطمینان حاصل بشود، ولا یظنوا که خود صاحب کفایه هم قدس سر را ملتزم باشه عملا و فقهیاً به این مطلبی که در کفایه فرموده. فلذا در باب اجتهاد نفرموده، در باب اجتهاد تقلید کفایه یا در فقه ایشون تقیید نفرموده که در جایی قول مجتهد برای مقلد حجت است که مقلد از قول مجتهد اطمینان شخصی پیدا بکنه. بله از همین باب دلیل دیگری. حالا نگاه کنید میگه بنای عقلاست،
تو بحث تحلیل راه دیگه وجود نداره. خب یه عقل در طریق ممکن هم یکی از اعلم در فقه بیاد تحلیل بکنه، ولی در اینجا ما حالا توی موضوع خاص میتونیم بحث داریم.
یعنی انسداده؟ انسداد نمیگه. نه انسداد نمیگه، ایشون نمیگه چون انسداد از باب زن و انسداد حجت. نه میگه بنای عقلا بریم، سیر عقلاست بر این که جاهل به عالم مراجعه بکنه. شارع اینو رد نکرده و امضا فرموده که جاهل به عالم باید مراجعه بکنه. این سیره عقلاست، از این جهت ما به مراجع مراجعه میکنیم به خاطر این سیره عقلاییه.
یعنی هر شرایطی جاهل
به عالم مراجعه کنه، هر شرایطی. حالا شرایطش حالا ببینیم. این بله اطمینان شرطش نیست، این مسلمه. حالا هر شرایطی، حالا بعضی شرایطی الان صحبتش میشه. این اشکال اول و جواب. اشکال دوم این است که بله قول اهل خبره حجت است، اما لال اهل خبره برای جاهل. اما کسی که خودش اهل خبره است قول اهل خبره برای اهل خبره حجت نیست. و این مستشکل میخواد بگه انا من اهل خبره، تبرسی میخواد بگه منم اهل خبره هستم، قول شما که بر ما حجت نیست، ما خودمون اهل خبره هستیم و ما احراز نکردیم. و به عبارت دیگر اهل خبره اگر که به یک ادله‌ای، به یک مستنداتی، به یک شواهد و قرائنی دست داره و به واسطه اونها هست که استنباط میکنه یک مطلبی را و بیان میکنه، اگر شخص دیگری باشه که نسبت اون شخص دیگر با این اهل خبره‌ای که راجع الى الشواهد و القرائن و استنبط مساویس با اون، اونم دسترسی به اونها دار، عقلای عالم اجازه نمیدن به همچه اهل خبره‌ای که مراجعه به خبره آخر بکن. بله؟ هم اندیشی معناش اینه که بشینیم استدلالاشو گوش کنیم، نه حرفش رو تقلید کنیم تعبدن. اینجا میخوایم بگیم اگه حجته یعنی تعبدن بفهم، چون اون گفته همین. او چون فقط گفته ما بپذیریم، این در جایی است که او عالمه، ما جاهلی هستیم که راه نداریم به ادله تخصصیه، مگه بریم مدت ها وقت صرف بکنیم درسشو بخونیم تا اینکه، و الا ما راهی به اون ادله نداریم. نسبت ما به اون ادله با او یکی نیست، او مطلع از اون ادله است، خبره در اونا شده، کار آزموده شده، خب ولی ما همچین اطلاع داریم نه کار آزموده ایم. اینجور جاها عقلا میگن بله. چرا؟ علتش اینه که یک انسدادی است در این ابواب، ناچاری است در این ابواب، که همه که نمیتونن تو همه مسائل برن به واقع از راه ادله و شواهد برسن، وقت این امر بر مردم نیست. چون نیست، بنای عقلا بر این شده که بابا همه که نمیتونن برن پزشک بشن تا اگه بیمار شدن خودشونو معالجه بکنن، هم برن میکانیک بشن، پزشک بشن، مجتهد در فقه بشن، سایر مطالبی که در زندگی لازمه، همه که نمیتونن، گفتن چیکار کنن؟ چون ناچاری هست گفتن خیلی خوب، اهل خبره برای شما حجت، و احتمال خطا و احتمال اشتباه و احتمال اینا رو چیکار کردن؟ گفتن اینجا مغفورون انهه، ولی باید ثقه باشه، تعمد در کز نداشته باشه، دروغ نگه. ثقه اهل خبرهی که وساقت ادالت نه وساقت داشته باشه در اخبار درست از ما یفهمه، نه وساقت در همین امورم، بهش اطمینان داشته باشن که در این باب اونچه که میفهمه میگه، این وساقت رو شرط میدونن. احتمال خطا و اشتباه شده دیگه غمز این میکنن. اما نسبت به اهل خبره چی؟ اونجا میگن شما برای چی غمز این کنی نسبت به شما؟ شما خودت میتونی، خودت که بلدی، خب یه ذره فکر کن. فلذا اونجا اصالت و عدم الخطا و عدم الغفله، عدم الاشتباه، عدم نسیان، اینا رو میگن برای شما نیم، ما ناچاریم. شما که خودت من اهل خبره هستی، خودت مهندس ساختمانی، میتونی خونت رو قیمت بکنی، حالا میریم به مهندس دیگه میگی قیمت بکنی، خودت میدونی که معاینه کنی خودتو و بگی به داروی درمان دردی که داری چیه، برای چی میری دکتر؟ بله مشاوره نداره با هم هم فکری کنی، ولی خودت تصمیم بگیری. اما کورکورانه مثل بقیه که به پزشکی بلد نیستن حرف پزشک تو بپذیری، نه تو اگه اون پزشک خطا کرد، نه تو مذمومی اندل اقلا، چه خودت تواصل نه، چرا خودت چی نگردی؟ خودت که ازادی شدی اشتباه رو نمی کردی. فلزاست که گفتن مجتهد به مجتهد آخر نمیتونه مراجعه کنه، نه مجتهد بالفعل به معنی که مستنبت بالفعل، همین که قوهشو داره، میدونه اگه به ادله مراجعه کنه میتونه بفهمه، این حق نداره تقلید بکنه، این باید یا احتیاط بکنه، اگر خودش در مسئله احتیاط نظرش این شده که احتیاط جایزه، چون محل کلامه در اصول کسی که راه امتثال تفصیلی وقتی بازه امتثال اجمالی بالاحتیاط جایزه، یا این خودش امر استنباطی، یا پس بنابراین فلزا این که مشهور بین فقهاست که مجتهد به مجتهد آخر نمیتونه مراجعه بکنه و قول او برای این حجت نیست، بر اساس همینه که قول اهل خبره برای اهل خبره آخر نیست. الا این هم اشکال دیگری است که در مقام گفته میشود و گفته شده است. خب این اشکال اولا مبنایی است که بله اهل خبره به اهل خبره نمیتونه مراجعه بکنه، ولیکن هستن فقهایی که گفتن چرا کس اهل خبره ای نمیتونه مراجعه کنه که خبرویت خودش را اعمال کرده و به نظر رسیده. خب بعد از اینکه خودش یه نظری رو داره میگه ما استنباطمون اینه که این حرامه، ولی اون آقای مجتهد داره میگه حلاله، حال ما از او تقلید کنیم. اینجا نمیشه، شما جاهل نیستید. اما آیا واجب است کسی قدرت داره خودش را ملزم کنه به استنباد یا احتیاط؟ قد یقال که نه، این لازم نیست. فلذا نقل شده که محقق اصفهانی رضوان الله علیه در زمانی که حواشی مکاسب رو می نوشتن و حواشی کفایه را، ایشون می فهمه من الان فرصت استنباط احکام فقهی که مبتلا به خودمه ندارم، اونو تقلید میکرد. نظر شریفش این بوده که اشکال نداره، من الان به یه امری اشتغال دارم، حواشی مکاسب رو دارم می‌نویسم، حواشی کفایه نهایت الدرایه دارم می‌نویسم، الان فلان مسئله شک بین مثلا فلان در نماز وقتشو ندارم استنباط بکنم، تقلید میکنم از مجتهد اعلم اصل مثلا تقلید میکنم. خب پس اولا این مبنایی است. اگه کسی مبناش این شد که اشکالی نیست، بله. ثانیاً ممکنه فقیهی که داره شهادت میده، گاهی فقیه معاصر ماست که میدونیم معطیات او و امکانیات عند او با ما هیچ فرق نمیکنه، خب در این صورت بله. اما اگر مجتهدین میان شهادت به سیره میدن که خیلی قرونشون با ما متفاوته و ما احتمال به امکانیات یا عند اونها با ما خیلی تفاوت داره، مثلا اگه شیخ طوسی شهادت میده سیره متشرعه این بوده، شیخ مفید داره شهادت میده، محقق حلی که مال مثلا قرن هشتمه و ایشون لسان القدما گفته میشه و پیش او بسیاری از کتاب و هم کتب حدیث هم کتب تاریخی و هم شواهد و قرائن تا اون اثار زمانش با ما فرق میکنه، امکانیات اونا با ما فرق میکنه، پس بنابراین اهل خبره این زمان با او یه جور دیگه نیستن که نسبتشون به شواهد و قرائن علی سویه باشه. اگرم بپذیریم این کبرارا که اهل خبره به اهل خبره نمیتونه مراجعه کنه در کجاست؟ در اونجاییست که نسبتشون به شواهد و قرائن و اینا علی سویه باشه. بله؟ نه نه نه، حدسیست، میدانیم حدسیست، میدانیم حدسیست، میدانیم اجتهاده، اما اونجا کجاست که مجتهدی به مجتهدی دیگر نمیتونه مراجعه بکنه؟ اونجاست. فلذاست که حتی در اجتهاد مصطلح خودمون در فقه بزرگانی هستن که قائلن که ما در رجال میتونیم از نجاشی تقلید کنیم. قول رجالیون قدما برای ما حجته، چون اونا اهل خبره هستن و ما با اونا تفاوت داریم، امکانات انده اونا انده ما نیست، در اثر این که خیلی فاصله شده بین ما و اونا به شواهد و قرائن محجور شده، مخفی شده، از دست رفته، بنابراین در اینجا اشکال نداره مجتهد عصر ما در مسئله وثاقت و عدم وثاقت روا تقلید کنه از شیخ طوسی، از نجاشی، از کشی، از برقی، اونا که اون بله، از مجلسی رضوان الله علیه نمیشه، چون امکانیات اونشون با ما یکی، هیچ تفاوتی نیست. ایشون هم همین کتب خمسه رجالیه پیشش بوده و لیس ادلا و همچنین معاصرین و مامقانی و امثال این بزرگان، اینا همونه که ما داریم، اونا هم داشتن. نسبت ما با ادله و شواهد علی السویه است، اما اونا نه، فلذا تقلیدن از اونا گفتن اشکالی و بعضی گفتن اشکال. بنابراین پس اگر این چنین بود، وقت در ما نحنفی، آیا صاحب جواهر اصلش اصلی است که نسبت به سیره متشرع در اعثار ائمه با ما تفاوت داره، مثلا کتابایی در اختیار ایشون بوده در اختیار ما نباشه، یا اموری که سینه به سینه منتقل می شده اینا بگیم تا عصر ایشون اینا بوده و ممکنه ایشون همینجور تو عرب ایشون دیگه اشاعر و اعرابی که در نجف و اطراف نجف و اینا بودن همطور سینه بیسته معلوم بوده کسایی که مسلمون میشدن چه حالتی داشتن و چه کار میکردن و مردم با اونا چجور معامله میکردن. در مورد صاحب جواهر یه مقداری البته احراز این که واقعا امکانیاتشون با ما فرق بکنه مشکله و بعیده که مثلا حالا این صاحب جواهر که مال خیلی فاصله با ما نداره، همین آثار اخیره است ایشون، استاد شیخ انصاری و معاصر شیخ انصاری رضوان الله علیه است، ما با دو واسطه الان میتونیم از شیخ مطلب نقل بکنیم دیگه، کسایی رو ملاقات کردیم و دیدیم، آیت الله مرحوم آیت الله عظما بروجردی و که من بچه بودم درس ایشون با آقای ابوی شفاه الله تعالی مشرف میشدیم اینجور، یادم هست که ایشون بالای منبر میفرمود مرحوم آخون اینجوری میفرمود، مرحوم آخون میفرمود، یعنی از درس آقای آخون مطلب نقل کرد، مرحوم آخون میفرمود. خب آقای آخون هم که شاگرد شیخ توس شیخ انصاری رضوان الله علیه هست، با دو واسطه ما از شیخ میتونیم مطلب نقل کنیم. فاصله این صاحب جواهر هم هست بود، بنابراین فاصله بین ما و صاحب جواهر نیست که بگیم یک، بنابراین باید ما الان پیدا نکردیم در اصل این که حالا تتبع زیادی هم نکردیم، اینجا باید تتبع بشه که آیا این سیرهی که صاحب جواهر ادعا می فرماید در کلمات قدمای اصحاب مثل شیخ طوسی، مثل محقق حلی، ابن ادریس، ابن حمزه، اون طبقاتی که واقعا حالات اونا و امکانیات اونا با ما تفاوت از زمین تا آسمان داره، آیا واقعا اون موقع بوده یا نبوده الان ما نداریم. اون کسی که فعلا داریم داره ادعا میفرماد فعلا صاحب جواهره، اونا رو باید تتبع کرد. حالا آقایونی که تتبع میفرمان اگه برخوردن لطف بفرمان که اطلاع بده. ایشون میگه نه، خب بله ایشون میگه من خبر ندارم، اون چیز نیست. حالا اشکال سومی که در مقام هست که ما میخوایم یه خود زودتر تعطیل کنیم که به این تجمع انشاءالله برسیم، اشکال سومی که در مقام هست اینه که فرمودن، یا حالا این تعبیر رو کنار میگذاریم، ممکن است گفته شود که رجوع به اهل خبره درست، اما قول مثل تبرسی که میگه ما خبر نداریم معارضه میکنه و در این موارد تعارض بین قول او و این میشه. توضیح مطلب، گفتیم تعارض نمیشه چون اون مقتضی این لا اقتضاه، اون میگه هست، اون میگه ما خبر نداره، گفتیم تعارض نمیکنه. این خبر ندارم دو قسمه، یه وقت خبر ندارم چون مراجعه نکردم، این با اون معارضه نمیکنه. اما یه کسی میگه خبر ندارم چون مراجعه کردم و چیزی نیافتم، این خبر ندارم اینجا معارضه میکنه. مثلا ما دو نفر رو میفرسیم ببین زید اومده تو مسجد اعظم هست، تو حرم هست یا نه، اون میره میگرده اینا همه جاها رو میاد میگه که بله هستش، نمیگه دیدم، میگه هستش. یکی هم دیگری میره میگرده میگه من نه قواه شواهد و قرائنی ندیدم که باشه. اینجا این دومی که داره میگه با اون اولی معارضه میکنه، چرا؟ برای اینکه این راجع به همون قرائن و شواهد و داره میگه اون قرائن و شواهد دلالت نمیکرد. اینجا گفتن نه، نظیر این کلام رو در احتیاط واجب ها فرمودن فقها. خب معروف اینه که احتیاط واجب یه فقیه رو به فقیه دیگری که فتوا میده میشه مراجعه کرد. اونجا ادعی و منهم محقق خویی است و منهم محقق خونساری است و منهم بعض مراجع معاصرن تفسیر قائل میگن اونی که احتیاط واجب میکنه اون مرجع انسان که اعتیاد واجب میکنه تارتن اعتیاد واجب در اثر این میکنه که مراجعه به ادله نکرده یا استفراغ وسع نکرده، بعد کافی مراجعهش تمام نشده اعتیاد واجب میکنه، چون شبهات حکمه قبل الفحصه اعتیاد واجب علی القاعده باید اعتیاد واجب کرد. اینجا بله این آقا جاهله در حقیقت، اینجا میشه به کسی که فتوا میده مراجعه کرد. اما اگر نه میگه من مراجعه کردم تمام ادله رو زیر و رو کردم، هر چی دیگران اون مفتین بهش استناد میکنن همه اونا رو از نظر گذروندم، همه اونا مناقشه داشتم و درست نبود، در عین حال احتیاط میکنم به خاطر اینکه میخوام حالا مخالفت مشهورم نکرده باشم، ولی کل ادله دیگران باطله، اونایی که فتوا میدن ادلهشون باطله، اینجا نمیشه مراجعه به او کرد، چون این داره این خبره داره شهادت میده به بطلان ادله اونا. بله میگه ادلهشون باطله اما ممکنه فتواشون مطابق با واقع باشه، قضا قورتکی صدفتن، اما ادله هایی که هست همه ادله ها دلالت بر این مسئله نمیده، ولی شاید در واقع همین حرفی باشه که اونا میزنن. اینجا گفتن نمیشود مراجعه کرد. حالا در اینجا میگیم بله صاحب جواهر ادعای سیره رو میکنه، به چه شواهد و قرائنی؟ ما همه این شواهد و قرائن رو بزرگان دیگه رفتن بررسی کردن، میگنم چه دلالتی نداره. بنابراین در اینجا چون اهل خبره دیگری وجود داره که اونا هم راجعو الاشواهد والقرائن، مسلم تبرزی راجع اولا مراجعه نکردن که حجت نیست براش که همجور بگه نمیدونم، نمیدانمی به درد بخوره که بدل مراجعه باشه بدل فحص باشه. بنابراین طبق این نظر باز اینجا اشکال پیدا میکنه اتکای این فرمایش. خب حالا وقت هم تمام شد، امروز این تجمعی که اعلام شده برای اعلام براءت از اطلاعیه‌ای که این افراد بیگانه از خدا و بیگانه از عقل باید گفت و به خدمت شما از حقوق بشری که اینها میگوین که انه برای خدای متعال حقی قائل نیستن، برای خدا حق قائل نیستن که برای بشری که مخلوق اوست و همه چیز بشر از اون قانونی بگذاره. بنابراین این چه عقلیست و چه فطرتیست که در اثر انقمار در شهوات و انقمار در مستیها و شرب خمرها و اینها، ولو خدای متعال فطرت همه رو فطرت الهی قرار داده اما این فطرتها خاموش شده و درک نمی کنن. همه ادیان الهی هم جنس بازی رو تحریم کردن، اینا میگن کسی که هم جنس بازی رو قبول نداشته باشه به حقوق بشر این و امثال این مزخرفاتی که اینا دارن. و همونطور که فرموده ان ما افتخارمون به اینه که احکام الهی رو بفهمیم و اجرا کنیم انشاءالله، اونا هرچه میخواهن فریاد بکشن انشاءالله. برای اظهار انزجار در این تجمعی که در مدرسه فیضی هست شرکت میفرمایید. سلام.
حدس اهل خبره اگر متأخرین متقدمین و متوسطین که اهتمام داشتن اینو نقل کنن نقل نمی کنین، چطور حدس میزنن؟ مثلا شیخ کوسی سیره رو نقل نکرده، منی که 500 سال بعد بودم چطور